سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی میزبانتان هستم. سازمان عفو بین الملل میگوید که محدودیت های شدید طالبان بر زنان و دختران در افغانستان همچون جنایات احتمالی علیه بشریت تحت قوانین بین المللی بررسی شود. این سازمان و کمیسیون بین المللی حقوقدانان در یک گزارش مشترک تحت نام جنگ طالبان علیه زنان و خشونت ضد بشری و جنسیتی در افغانستان که امروز نشر شد به موارد گسترده نقض حقوق بشر از جمله ناپدید شدن اجباری، شکنجه، زندانی شدن و دیگر بدرفتاری ها اشاره کردند. در گزارش به نقل از منشی عمومی سازمان عفو بین الملل گفته شده که زنان افغان قربانی تبعیض جنسیتی شدند. طالبان تا حال درباره این گزارش تبصره نکردند. ایران یک امدادگر بلژیمی را با یک دیپلماتش مبادله کرد. تهران و بروکسل به وساطت عمان روی این مبادله به توافق رسیدند. اولیور فاندکاستل امدادگر بلژیمی در ماه فوریه سال گذشته در جریان دیدار از ایران دستگیر شده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، ایران این شهروند بلژیم را در ماه جنوری به اتهام‌های از جمله جاسوسی به 40 سال زندان محکوم کرده بود. اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی در پیوند به یک توطئه بمب‌گذاری در فرانسه در سال 2021 در بلژیم به 20 سال زندان محکوم شده بود. رانا ثناءالله وزیر داخله پاکستان میگوید که حداقل 33 تن از متهمین حمله به تأسیسات نظامی در این کشور در جریان اعتراضات در پاکستان برای محاکمه به اردو تسلیم داده شدند. این افراد در اوایل ماه جاری میلادی در جریان اعتراضات بعد از بازداشت عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور دستگیر شدند. خان به قید ضمانت آزاد شده است. ثناءالله گفته که افرادی که به اردو تسلیم داده شدند کسانی هستند که به تأسیسات حساس دفاعی داخل شده بودند و افزود که یک سوال به پاسخ مانده که این افراد چگونه توانستند به این تأسیسات راه یابند. و دست کم یک تن پس از آن در شهر دنیپرو اوکراین کشته شد و بیش از 10 تن زخمی شدند که یک مرکز صحی در این شهر هدف حمله روسیه قرار گرفت. این حمله در جریان موج تازه حملات هوایی روسیه صورت گرفته و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در توییت آن را جنایت دیگر علیه بشریت خوانده است. در ویدیوهای محل رویداد دیده می شود که دود از چندین ساختمان بلند می شود و به نظر می رسد که به ساختمان ها خسارت هنگفت وارد شده. سرهی لیساک والی منطقه دنیپرو پتروفسک گفته که دو کودک، یکی 3 ساله و دیگر 6 ساله شامل زخمیانند. به گفته و 11 تن در شفاخانه بستری شدند و وضعیت صحی 2 تن آنها وخیم است. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه خواست سازمان عفو بین الملل محدودیت های شدید طالبان بر زنان و دختران در افغانستان به عنوان جنایات احتمالی علیه بشریت بررسی شود. در این باره با یک فعال حقوق بشر گفتگو کرده ایم.
با جهانیان معلوم است که کدام مسائل به حیث جنایت های جنگی، به حیث جنایت های حقوق بشری به افغانستان انجام شده و بعد پیگیری شده و بعد آمدینش با محاکم بین المللی معرفی شده.
در این برنامه از مشکلات شدید اقتصادی برخی از خانواده ها در غرب افغانستان هم برایتان میگوییم.
مواد اولیه خانه را از قبیل آرد و روغن به قرض میگیرم هر ماه و مقدار پولی هم که پس انداز داشتم و هم تمام شد.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را نیز مرور میکنیم. در نیمه دوم ساعت برنامه مهمان آزادی جا دارد.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی میرحمت صافی میزبانتان هستم. 55 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. سازمان عفو بین الملل میگوید رویکرد سخت طالبان در برابر زنان و دختران در افغانستان و سرکوب آنها باید به عنوان خشونت جنسیتی و جنایت ضد بشری به بررسی گرفته شود. در گزارش سازمان عفو بین الملل و کمیسیون بین المللی حقوقدانان که صبح امروز منتشر شد آمده که بررسی ها در این مورد باید بر اساس قوانین بین المللی انجام شود. بیشتر در این گزارش.
در گزارش تازه منتشر شده سازمان عفو بین الملل و کمیسیون بین المللی حقوقدانان تاکید شده که رویکرد طالبان با زنان و دختران افغان باید به اساس قوانین بین المللی به عنوان جنایت ضد بشری و آزار و اذیت جنسی تحت بررسی گرفته شود. این گزارش که صبح روز جمعه منتشر شده است، جنگ طالبان در برابر زنان، جنایت ضد بشری و آزار و اذیت جنسیتی در افغانستان نامگذاری شده است. در این گزارش آمده است بر علاوه نقض حقوق زنان و دختران، زندانی کردن آنها، آزار و اذیت، ناپدید کردن و گونه اجباری و رویکرد نادرست با آنها باید بر اساس اساسنامه دوم محکمه جزایی بین المللی جنایت ضد بشری و آزار و اذیت جنسیتی تلقی شود. سازمان عفو بین الملل و کمیسیون بین المللی حقوقدانان در این گزارش خواستند که سارنوالان محکمه جزایی بین المللی باید در بررسی‌های جاری خود در مورد وضعیت افغانستان آزار و اذیت جنسیتی را به عنوان ضد بشری نیز اضافه کنند. در گزارش به نقل از اگنیس کالامارت منشی عمومی سازمان عفو بین الملل آمده است.
Since their takeover, the Taliban has imposed draconian restrictions.
پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، حقوق زنان و دختران شدیداً محدود شده است. در این شکی نیست که این جنگ در برابر زنان است. زنان از زندگی روزمره کار و تحصیل منع شدند، جلو رفت آمد آزادانه آنها گرفتار شدند، زندانی شدند، ناپدید شدند. زنان و دختران افغان مجبور شدند که با عنوان اعضای درجه دوم زندگی کنند، خاموش و نادیده گرفته شدند. این همه جرایم بین‌المللی
او گفته است زنان افغان قربانی جنایت ضد بشریت و آزار جنسیتی هستند و به واکنش جدی جهانی در این مورد نیاز است. در گزارش به نقل از او آمده است سیستم ظلم و اجبار به اساس جنسیت باید از بین برده شود. در این گزارش ادعا شده است حکومت طالبان دختران و زنان را بازداشت، شکنجه و ناپدید کردند که در اعتراض‌های مسالمت آمیز در برابر راهکار آنها سهم گرفتند. بر اساس گزارش با این زنان در زندان‌ها رویکرد نادرست صورت گرفته و با زور مجبور به اعتراف شدند و از آنها تعهد گرفته شده که دوباره در اعتراض‌ها شرکت نکنند. در این گزارش همچنان به نقل از سانتیاگو ای کانتون منشی عمومی کمیسیون بین المللی حقوقدانان آمده است برخورد طالبان در برابر زنان 5 معیار آزار و جرایم جنسیتی را تکمیل کرده است. در گزارش از دولت‌ها خواسته شده که با استفاده از صلاحیت‌های قضایی بین المللیشان طالبان دخیل در نقض حقوق زنان را محاکمه و مجازات کنند. در همین حال برخی از فعالان حقوق زن افغان میگویند اعلامیه‌ها و نکوهش‌ها هیچ سودی ندارد و باید در عمل در برابر طالبان از فشارهای مختلف استفاده شود. رازیه بارکزی فعال حقوق زن بر رادیو آزادی گفت
در میدان عمل در کنار مردم افغانستان استفاده شوند، مسبب اجماع بین‌المللی به خاطر نجات افغانستان از وضعیت کنونی باشند، وگرنه صدور نامه و اعلام تقبیح و تأسف نمیتونه چاره ساز باشه.
یکی از دیگر فعالان حقوق زن که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود نیز دیدگاه مشابه داشته و از سیاست جهان در برابر افغانستان انتقاد میکند.
نظام درست را تسلیم کسانی کردند که تابع هیچ ارزش انسانی نیستند. به زنان اصلا به چشم زن نمیبینند و فکر میکنند که باید در خانه ها زندانی باشند و طفل تولد کنند. در اعلامیه آمده است این جرایم بررسی شود، اما از کدام طریق های طالبان به این تحقیق اجازه میدن؟ آنها اصلا هیچ نوع قانون را قبول ندارند.
هیچ قانون نمانی.
سازمان عفو بین الملل و کمیسیون بین المللی حقوقدانان از کشورها خواستند که به حقوق زنان مهاجر افغان توجه کنند و به پناهندگان پاسخ مثبت دهند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد گزارش سازمان عفو بین الملل و کمیسیون بین المللی حقوقدانان به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این هر نوع گزارش‌ها در مورد رویکرد تبعیض‌آمیز در برابر زنان را رد کردند. اما با آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش منع شدند و پس از آن دروازه‌های پوهنتون‌ها بر روی آنها بسته شد. همچنان بر کارشان در مؤسسه‌های ملی و بین المللی غیر دولتی نیز محدودیت وضع شد.
سازمان عفو بین الملل در گزارش میگوید که محدودیت های شدید طالبان بر زنان و دختران در افغانستان به عنوان جنایات احتمالی علیه بشریت تحت قوانین بین المللی مورد بررسی قرار بگیرد. این بررسی چقدر ممکن است؟ این سوال را محمد خاطر پردیس از محموده تقوا، فعال حقوق بشر، پرسیده.
از طرف سازمان عفو بین الملل گفته شده که باید در لیست جرایم جنایی پنداشته شده. یعنی هدف ای است که اگر ادامه داشته باشه و اگر سختی های بیشتر ارتباط داشته باشه، ممکنی در لیست جرایم جهانی ضد حقوق بشر شناخته شده. اما فکر کنم که سرحد زیاده هم نمانده که در اون لیست شناخته نشده. بخاطر از اینکه دو سال تقریبا از این گذشت و مردم افغانستان واقعا نگران از این مسائل هستند و این محدودیت ها نه تنها در مقابل زنان است، بلکه در مقابل کسایی است که تقریبا سالهای سال بخاطر قدرت هایی که بعد حکومت ها به دست بیاره، بخاطر جنگی که بخاطر قدرت جریان داشت، چندین دهه زنان افغانستان یتیم داده، بیوه شده. اینجا سوال است که بخاطر از این نفقه و بخاطر پیشبرد عمرات زندگی زنان بعد منتظر کدام چشم‌پوشانی باشه یا منتظر کدام اقدام باشه؟
در شرایط فعلی کدام گونه از جنایت بشری باید به نظرتان بررسی شود؟
ما در افغانستان زندگی میکنیم و بیشتر چیزا ثبت تاریخ شده، ثبت از حال مردم شده و اگر امروز و هر وقت دیگه افغانستان یا مردم افغانستان جرأت از این را بنابر دلایل مختلف نداشته تا بیان بکنه، ولی این مسائل به جهانیان معلوم است که کدام مسائل به حیث جنایت های جنگی، به حیث جنایت های حقوق بشری به افغانستان انجام شده و بعد پیگیری شده و بعد عاملینش با محاکم بین المللی معرفی شده و بعد جزای اعمال خود ببینه. یعنی وقتی یک پدر و مادر در مقابل طفل خود اعمال غیر انسانجا انجام میده، وقتی طفل کلان میشه امو اعمال اونا هم با اینده خود تطبیق میکنه. بنام اگر این عاملین به محاکم سپردنه شده و به جزای اعمالش خود نرسه، ممکن این اعمال در افغانستان ادامه پیدا بکنه. بخاطر از اینکه هر کس، هر گروه و هر فرد پیسه پیدا کرد، قدرت پیدا کرد و باید به سرمردم پادشاهی کنه.
بانو تقوا، جهان و کشورها با اساس کدام اختیارات میتونند که طالبان و یا گروه های دیگه که مرتکب جنایت در افغانستان میشه محاکمه کنند به نظرتان؟
نظر به چند دلیل، این نظر به فاعل قضیه، نظر به مفعول قضیه و نظر به کسایی که بعد اینا را محاکمه بکنه ارتباط داره. خود سازمان عفو بین الملل و سازمان های بیشتر زیادی که در دنیا فعالیت میکنه، ممالک بسیار زیاد و وضعیت از اینا داره و به طور مستقلانه فعالیت میکنه. یعنی این قدرت از اینا را داره که بعد در سطح جهان وقتی جرائم صورت میگیره اونا را باید محاکمه کنه. بخاطر از اینکه اونا تحت شرایط یک حکومت خاص، تحت سلطه یک شخص خاص اونا فعالیت نمیکنه، بنابراین اونا مستقل هستن و میتونه محاکمه بکنه کسایی که جرم انجام میده. ولی ما بیشتر نشنیدیم که در قبال افغانستان جرائمی که انجام شده مجرمین از او از طرف محاکم بین المللی محاکمه شده باشه. یعنی قضیه آغاز شده و قضیه ختم نشده که مثلا کسایی که جرم انجام داده، بعض اوقات قضیه های جرائم اونا لست شده، بر مردم شریک شده، ولی عملا امو محاکم و عملا امو محاکمه فرد مجرم یا افراد مجرم صورت نگرفته.
محموده تقوا، فعال حقوق بشر، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
5:14 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه مهمان آزادی پخش می شود. اداره آمار اتحادیه اروپا می گوید در ماه فوریه سال جاری میلادی افغانها از گروه های عمده پناهجویان در این اتحادیه بودند. این اداره به روز پنجشنبه در گزارش گفت که از مجموع بیش از 76,000 تنی که به اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی دادند، 9,310 نفر آنها افغان هستند. بیشتر در این گزارش.
یک بانوی افغان که از مسیرهای غیر قانونی خود را به یک کشور اروپایی رسانیده می گوید در راه نزدیک بود کودک 3 ماهه‌اش را از دست بدهد. او که نخواست نامش گرفته شود و بیش از یک سال قبل با همسر و 3 کودکش در یک کشور اروپایی پناهنده شده، یک خاطره تلخ مسافرتش را با رادیو آزادی چنین در میان گذاشت.
یک قسمت را که رسیدیم با دخترک را بغلم گرفتم، بیخی سر صداش نمبرم، چقش کردم، چونگسی چیز نکرد، یک دفعه چیق زدم، خطاش نمودان شواز کردم، دیگه دوبارم پف کردم، یک دفعه باز چیغ زده، یخ زده بوده، خنک بود زیاد. پشیمان بودم که چطور حرکت کردم، این کدام گپ شد، چطور کنم. باز گفتم بیا دیگه حالت که شد بریم دیگه، که بسیار مرا افغانستان خسته ساخته بود دیگه.
در این حال یک مادر دیگر افغان میگوید امیر حسنی پسر 24 سالش نزدیک به 2 ماه قبل از ایران عازم ترکیه شد، اما در مسیر این سفر غیر قانونی در نزدیک مرز ترکیه ناپدید شد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ولی پسر از ما دود 2 ماه شده که رفته طرف ترکیه، هیچ ازش خبری نداریم.
اول پسر ما انشاءالله در زودی زود بیاد که صداشو بشنو، خوشحال شو.
شمار زیاد از خانواده ها و جوانان افغان که عزم سفر غیرقانونی به کشورهای اروپایی را دارند، بیشتر راه‌های قاچاقی کشورهای ایران و ترکیه را در پیش می‌گیرند. این سفرها بیشتر به قیمت جان پناهجویان افغان نیز تمام شده است. این در حال است که اداره آمار اتحادیه اروپا می‌گوید پس از سوری‌ها، افغان‌ها بزرگترین گروه متقاضیان پناهندگی در این اتحادیه را در فوریه سال جاری میلادی تشکیل دادند. این اداره با نشر گزارش به روز پنجشنبه گفته که در این مدت از مجموع بیش از 76,000 پناهجویی که به اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی داده، بیش از 9,300 نفران افغان هاند. این اداره همچنان می افزاید که در ماه فوریه سال جاری میلادی بلندترین رقم درخواست پناهندگی کودکان زیر سن قانونی و بدون همراه نیز در این اتحادیه به ثبت رسیده که 1025 کودک افغان در میان 2745 کودک متقاضی پناهندگی در آن شامل است. در گزارش اداره آمار اتحادیه اروپا آمده که جرمنی، اسپانیا، فرانسه و ایتالیا از کشورهایی هستند که به ترتیب بیشترین متقاضیان پناهندگی را ثبت کردند. هرچند اداره آمار اتحادیه اروپا در گزارشش توضیح نداده که این متقاضیان پناهندگی افرادی هستند که به گونه قانونی به این اتحادیه رفتند یا غیر قانونی، اما ذاکره حکمت فعال در بخش امور مهاجرت میگوید برای جلوگیری از سفر افغانها در مسیرهای غیر قانونی و پرخطر نیاز است تا اتحادیه اروپا و برخی از کشورهای دیگر سهولت سفرهای قانونی و مهاجرتی را فراهم کنند. بانو حکمت به رادیو آزادی گفت:
باید راه‌های قانونی باز شود. خصوصا وضعیت افغانستان فعلا وضعیت خوبی نیست. مردم میخواهند از اونجا براین، حداقل راه‌های قانونی را دریافت ویزا را، تقاضای ویزا را، شرایطش را باید آسان‌تر کنند تا مردم بتونند که با دریافت ویزا و صورت قانونی سفر کنند. این رقم هم راه‌های پرخطر که باعث مرگ افراد میشه جلوی از این میگیره.
به اساس گزارش ها پس از حاکمیت دوباره طالبان، شماری از افغان ها به دلیل تهدیدات، بیکاری، موانع تحصیلی و برخی مشکلات دیگر افغانستان را ترک می کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شماری از افرادی که به اتهام دست داشتن در اعتراضات و خشونت‌های اخیر در پاکستان دستگیر شدند، به اردو سپرده شدند و قرار است که در محکمه نظامی محاکمه شوند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
افرادی که در اعتراضات بعد از دستگیر شدن رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان و سابق صدر اعظم این کشور عمران خان در پاکستان بازداشت شدند، در محاکمات نظامی محکمه می‌شوند. وزیر داخلی پاکستان رانا ثناءالله امروز گفت که 33 نفر را برای محاکمه به اردو تسلیم دادند. این افراد در 9 ماه می به اتهام حمله بر تأسیسات نظامی در جریان اعتراضات در واکنش به توقیف عمران خان بازداشت شدند. در جریان این اعتراضات بیش از 7000 نفر از طرفداران عمران خان دستگیر شدند. آقای ثناءالله می گوید که متهمین به تأسیسات حساس نظامی داخل شده بودند، اما با گفته او این سوال هنوز جواب داده نشده است که آنها چگونه به این تأسیسات نظامی راه یافتند. تصمیم برای محاکمه طرفداران عمران خان در محاکمه نظامی با انتقاد گروه های حقوق بشر جهانی و داخلی مقابل شده است. از سوی دیگر مقامات پاکستان می گویند حکومت بر عمران خان، همسرش بشرا بیبی و صدها تن از همکاران نزدیک وی ممنوعیت سفر را اعلان کردند. خبرگزاری جرمنی از قول مقامات پاکستان که نامشان ذکر نشده می نویسد که گفتند اداره تحقیقات فدرالی این کشور در امور مهاجرین و سرحدات تایید کرده که نام عمران خان، همسرش بشرا بیبی و بیش از 500 نفر دیگر از بزرگان حزب تحریک انصاف پاکستان در لیست افراد ممنوع الخروج درج شده است. این در حالی است که در پارلمان پاکستان در حدود 100 وکیل حزب تحریک انصاف از حمایت صدر اعظم سابق دست کشیدند. در این حال چندین وزیر حکومت پاکستان گفتند که بر طرح کار جریان دارد که طبق آن تحریم‌ها بر علیه حزب تحریک انصاف پاکستان جاری خواهد شد. تحلیلگران به این باورند که چنین یک اقدام در پاکستان که اقتصاد آن به سمت سقوط در حرکت است و با تهدید گروه‌های افراطی هم روبرو می باشد، بحران سیاسی را عمیق‌تر خواهد ساخت.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شماری از خانواده‌ها در ولایات جنوب غرب افغانستان زندگیشان را با قرضداری میگذرانند. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. اکنون امید مرزبان مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکند.
نشریه میل آنلاین به نقل از رئیس شورای مهاجرین ناروی میگوید که زنان برای کار به مؤسسات غیر دولتی در قندهار باز خواهند گشت. این نشریه بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس مینویسد که یان ایگلند رئیس شورای مهاجرین ناروی این موضوع را با طالبان در کابل و قندهار مطرح کرده است. آقای ایگلند دیروز هنگام بازگشت به کشورش از میدان هوایی بین‌المللی کابل به رادیو آزادی هم گفت که این بار با امیدهای فراوان افغانستان را ترک می‌کند. به گفته ایگلند این امیدواری به خاطر آن به وجود آمده که مقامات طالبان به او گفتند که استراتژی ملی کار و آموزش زنان به زودی نهایی خواهد شد. یان ایگلند روز چهارشنبه در قندهار و دیروز در کابل با مقامات طالبان گفتگو کرد. طالبان در ماه دسامبر سال گذشته زنان را از کار در سازمان‌ها و نهادهای غیر دولتی منع کردند. میل آنلاین به نقل از آقای ایگلند می‌نویسد زمانی که زنان در قندهار به کار بروند، امید آن می‌رود که آنها بتوانند در سایر ولایات نیز کار کنند. پس از تصرف کابل توسط طالبان در آگوست سال 2021، شورای مهاجرین ناروی با افغان‌های نیازمند در زمینه غذا، آموزش و خدمات صحی کمک می‌کند. اما پس از ماه دسامبر گذشته، زمانی که کار زنان در مؤسسات غیر دولتی ممنوع شد، کمک‌های این شورا نیز کاهش یافته است. در پایان این مقاله میل آنلاین می‌خوانیم که از ماه دسامبر طالبان بارها با مقامات مؤسسات و نهادهای بین‌المللی که به افغانستان سفر کرده‌اند، گفتند که تحریم‌های وضع شده بر مؤسسات غیر دولتی موقتی بوده و دائمی نیست. نشریه بریتانیایی آنلاین اندیپندنت با آغاز پروازهای تجارتی چین به افغانستان توجه کرده و می نویسد مقامات گفتند که پس از 3 سال وقفه و به نشانه افزایش روابط دیپلماتیک بین کابل و پکین، چین پروازهای مستقیم تجارتی را با افغانستان از سر گرفته است. نشریه از قول امام الدین احمدی سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی طالبان می نویسد که هر چهارشنبه یک پرواز مستقیم از میدان هوایی بین‌المللی کابل به یکی از 4 میدان‌های هوایی بین‌المللی شهر ارومچی در چین صورت خواهد گرفت. به نوشته ایندیپندنت این پروازها به فهرست 20 یا 30 پرواز موجود روزانه از افغانستان اضافه می شوند و عواید بخش هوانوردی این کشور را افزایش می دهد. افغانستان از شرکت هوانوردی آریانا افغان برای پروازهای مستقیم به چین استفاده خواهد کرد. نشریه بریتانیایی ایندیپندنت می افزاید افغانستان با کشورهای روسیه، ایران، پاکستان، ازبکستان، کویت، قطر، عربستان سعودی و هند ارتباط هوایی دارد که همه آنها پس از سقوط کابل در آگوست سال 2021 میلادی به دست طالبان به تدریج پروازهای مستقیمشان را با کابل از سر گرفتند. ولی به نوشته نشریه رژیم اسلامگرای تندروی طالبان تا هنوز هیچ پرواز مستقیم یا ارتباط به ایالات متحده آمریکا و یا کشورهای اروپایی نداشته است.
شماری از خانواده ها در ولایات جنوب غرب افغانستان زندگیشان را با قرضداری میگذرانند. آنان میگویند فقر، بیکاری و کاهش کمک های بشر دوستانه زندگی را برایشان دشوار کرده، به طوری که اکنون دکانداران نیست به آنان قرض نمیدهند. بیشتر در این گزارش که با صدای یک باشنده ولایت نیمروز آغاز میشود.
در زمان جمهوریت کارمند یکی از ادارات ملکی بوده. او زمان خوب بود، گزاره ما میشد، اما در طی 2 سال گذشته که امارت اسلامی به قدرت برگشته، متاسفانه با وضعیت بد اقتصادی روبرو هستند.
محمد زمان عظیمی باشنده نای اول شهر زرنج ولایت نیمروز در جنوب غرب افغانستان است. او کارمند اداره مستوفیت بود که طالبان به قدرت برگشتند و او را از وظیفه‌اش برکنار کردند. آقای عظیمی براد وازادی میگوید که 2 سال میشود بیکار است و برای پیدا کردن نفقه خانوادش مجبور شده از دکانداران شهر زرنج قرض بگیرد.
و شما یقین کنین که هر ماه قرضدارتر میشه و به بدیهی هایم افزوده میشه. مواد اولی خانه را از قبیل آرد و روغن به قرض میگیرم هر ماه و مقدار پولی هم که پسنداز داشتم و هم تمام شد و فعلا بیکار استم.
تنها در شهر زرنج مردم به مشکل اقتصادی دچار نیستند، بلکه در ولایت فرا در نزدیکی نیمروز مردم درد مشترک دارند و از فقر و بیکاری می نالند. مانند عبدالستار 37 ساله که شغل کارگری دارد و کنون در خیمه در یک گوشی از شهر فرا زندگی می کند.
یعنی می جیبه می خطه می خیمه و می غلربا پرته که خدا به خدا معلومه که دست ما زمین هم کنده از اسمون هم کنده که هیچ خدای ندارم 23,000 روپی قرض داریم. قرض مردم هم باله مانه که چوچو پوچ 7 نفر 8 نفر بگردن مانه که ما خدای خود من مریضم چیزی به خدای اگه به اسم خدا ما رو قسم که چیزی ما جسته باشیم با.
حتی اولا باشنده شهر قلعه‌نو در ولایت بادغیس نیز در غرب افغانستان شکایت مشابه دارد.
اون خانواده ما 5 نفر هستم. 5 نفر هستیم مگر مشکلات من تو هست که بخیر دیگه درآمد نیه. یک بچه 13 14 ساله‌ای که نماز در روز 5 جاری که در هتل کار مونه. موشه حکیم مزار در نماز تو سرم نماز زندگی.
فقر، بیکاری و قرضداری باشندگان ولایت جنوب غرب افغانستان را در حال نگران کرده است که به تازگی در گزارش فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر آمده است که قرضداری‌های متوسط خانواده‌ها در افغانستان در سال‌های اخیر 6 برابر شده است. در این گزارش هشدار داده شده است که اگر اقدامات اساسی برای حل این مشکلات انجام نشود، احتمال بدتر شدن وضعیت وجود دارد. فعالان مدنی در غرب افغانستان نیز با این گزارش موافق هستند. عبدالحمید کریمی از فعالان مدنی در غرب افغانستان است.
پس حکومت مردم خواست دارد تا اینی که در قسمت سهولت و تطبیق با مؤسسات نهایت همکاری را داشته باشند و هیچ گونه باجگیری و قیوداتی به سر مؤسساتی که کمک های بشر دوستانه را توزیع میکنند وز نکنند و از مؤسسات انترنشنل و نشنل مردم تا خواهی را دارد که توجهی بیشتر صورت بگیرد تا اینی که جلوی فاجعه انسانی گرفته شود.
پس از آن که طالبان مانع کار زنان در ادارات غیر دولتی به ویژه در این اواخر مانع کار کارکنان زن در اداره های سازمان ملل در افغانستان شدند، سازمان های زیاد فعالیت هایشان را کاهش دادهند. اکنون محمد زمان عظیمی باشنده شهر زرنج از سازمان های مدد رسان جهان می خواهد که مردم افغانستان را فراموش نکنند.
خواست من از تمام نهادهای کمک کننده و مؤسسات و سازمان های بین المللی این است که مردم فقیر و نیازمند افغانستان را فراموش نکنند و هرچه عاجلتر کمک های بشر دوستانه خود را به ما مردم فقیر برسانند تا از این وضعیت بد نجات پیدا کنیم.
برنامه خبری رادیو آزادی.
موچیگری یا کفش دوزی از کسب‌های قدیمی در افغانستان است. سیدی قلا از 9 سال در یکی از جاده‌های شهر کابل مصروف این کار است. بیشتر در این گزارش فائزه ابراهیمی.
در جاده‌های کابل افراد هستند که هر روز با آن سر می‌خوردیم، اما شاید هیچگاه به رنگ و بوی زندگی آنها فکر نکردیم. صدیق الله 9 سال است که شغلش کفش دوزی یا موچیگری و رنگ کردن کفش است. او از صبح تا شام در جاده‌های کابل می‌نشیند تا مخارج خانواده 16 نفرش را تأمین کند.
مگر
او میگوید که در گذشته کارش خوب بود، اما به دلیل بسته شدن مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران و بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم، بیشتر مردم حتی بوت یا کفششان را برنگ کردن نمیدهند.
نو مکتبی را در کار شروع می‌کرد، وای که شروع می‌ره تا بوت در کار می‌افتم. مکتب میری تا میسر که خود تایید نکنم.
از صدیق‌الا درباره بهترین روزهای کاریش پرسیدیم. او بر رادیو آزادی گفت که روزهای جمعه کارش بهتر از روزهای دیگر است و او روزهای جمعه خوشحال است.
والا روزهای جمعه را خوشحالم. کار و بار فرمان بوده کار می‌کنم، یک از آن دسته که حالا از ملازم من تا دیگه ملازم هر دو سلام بشه.
او میگوید که دو دختر و سه پسر دارد. همه ایشان را به درس تشویق میکند و هیچگاه نگذاشته آنها کار کنند. تنها خودش کار میکند تا آنها روز بعد را نبیند. صدیق‌الله میافزاید روزگاری بزرگانی بودند که او و دیگر هم قطارانش را به درس خواندن تشویق میکردند. او میگوید به حرف بزرگان